بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثی که مطرح بود بحث بسیار مهم قرآنی که نسبت انسان را با جهان طبیعت بیان میکنه از بعد عقیده و اخلاق و رفتار انسان، این را توضیح دادیم، فرمایشات علامه را گفتیم و نهایتاً تقریری هم که میتواند تا حد زیادی کمک بکنه که ما بتوانیم این بحث وحیانی را بر اساس اونچه که فکر ما، علم و دانش و تجربه ما بیان میکنه بتوانیم تقریر کنیم. خدمتون عرض کردم که استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب عدل الهی به این بحث نپرداختن، ولی جناب آقای مجتبی زاده لطف فرمودن، ایشون یک بررسی کرده بودن در کتاب‌های تفسیری و مباحث تفسیریشان به این مسئله ایشان پرداخته و حالا من دو مورد را خدمتون یادآوری میکنم که خب مهمه. به هر حال شخصیت استاد مطهری در این بحثا بعد از علامه طباطبایی شاخصه. حالا میگم محضر شریفتون که چه مقدارشون بحث را طرح فرموده، تقریر کرده و یکی دو تا نکته زیبا و قابل استفاده در مجموع فرمایشات هست که الان عرض میکنم. یکی در جلد نهم، جلد پنجم آشنایی با قرآن، و در جلد پنجم صفحه 233 تفسیر سوره مبارکی قمر آیات 18 تا 26، کذبت عادٌ فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. از اینجا سین راجع به این آیات صفحه 233. و بعد از اینکه این آیات را تو مفرداتش و اینا را توضیح میدن، میفرمایند در اینجا باید مطلب دیگری را اضافه کنیم و آن این است که در ابتدا مشکل به نظر می رسد که انسان بتواند تصور کند که میان اعمال و خوبی و بدی انسان ها با حوادث و جریانات کلی عالم ارتباطی باشد، یعنی اینها چیزهایی است که حتی از حد علوم عادی بشر خارج است. بعد از ارشاد و هدایت انبیا، علم و فلسفه بشر میتواند به اینها نزدیک بشود. حالا همون بحث است که ایمان میآورم تا بفهمم، توجه کردین؟ دیروز اشاره کردیم ایمان می آوریم تا بفهمیم، یا می آورم تا بفهمم، همینه. یعنی یه چیز مطالبی است که ابتدا عقل انسان، تجربه انسان قد نمیده، به اون توجه پیدا نمیکنه. وحی میاد این را تنبه میده، مطرح میکنه. البته بعد عقل و دانش میتونه به مرور به همه یا به قسمت هایش پی ببره. این همون نکته است که فهمم. ممکن است انسان اینطور خیال کند که این اوضاع و احوال عالم که دارد می‌گردد نسبت به بشرها به تعبیر امروز بی تفاوت است که بشرها خوب باشند یا بد. حال اگر هم در آخرت عکس العملی هست، در دنیا عالم هیچ گونه عکس العملی نسبت به خوبی‌ها و بدی‌های بشر، البته تو پرانتز میفهمن یعنی جامعه بشریت، اینها تابع حکم یک فرد نیست، حکم عموم است. قبلا هم بحث کردیم که اینها، حالا مرحوم علامه هم فرموده بود که این آیات نظر به جنبه اجتماعی داره، گرچه بعد فرمودن فردی هم میتونه باشه. بحث کردیم. بله، ایشون تو پرانتز فرمودن که مثلا اینی که از قرآن میفهمیم مربوط به اعمال خوب و بد یک جامعه است، اونم در حوادث عمومی مثل زلزله و طوفان و قحطی و غیره، نه مسائل جزئی. یعنی استاد مطهری حالا با این نگاه دارن بحثا پیش میبرن. بله، افراد جامعه بشر خوب باشن یا بد، اوضاع و احوال عالم عکس العملی در مقابل آن نشان نمیدهد. شاید افکار اغلب مردم ساده یا افرادی که کمی مادی فکر میکنن همینطور باشد که دنیا جریانی برای خودش دارد. حال همه مردم روی زمین صالح و متقی و درستکار و موحد و خداپرست و عادل باشند، اوضاع عالم کار خودش رو میکند. همه مردم کافر و مشرک باشند، به یکی دیگر ظلم و تعدی کنند، فسق و فجور در میانشون باشد، باز عالم کار خودش را همان طوری که باید انجام میدهد، کاری به این کارا نداره. توجه فرمایید، یک نگاه سکولاریستی در حقیقت از این زاویه که لا به شرط است، نه به شرط لا هست، نه به شرط شیء است. مردم میخوان خوب باشن، میخواد بعد نظام علت و معلول عالم کار خودش داره انجام میده. و اگر بشر مجازاتی باید ببیند یا پاداشی میخواهد بگیرد، این در آخرت، دنیا دار این حرفا نیست. و من اکثر مردمی که ساده فکر میکنن یا مادی فکر میکنن اینجوری برداشتشون این. ولی قرآن مطلبی را بیان میکند که اگرچه ابتدا قبولش برای اذهان عادی سنگین است، اما حقیقتی است. ما زمانی این بحث را مطرح کرده ایم و در یادداشت‌هایم هست. خدا رحمت کند، مرحوم شهید مطهری از نوادر افرادیه که اهل یادداشت بوده، خیلی یادداشت می‌کرده، عادت داشته، همیشه قلم و کاغذ همراهش داشته، تا به یک مطلبی برخورد می‌کرده یه کتابی جایی یادداشت می‌کرده. الان هم دیگه هشت نه جلد، ظاهرن نه جلد 400-500 صفحه‌ای که مجموعه یادداشت های ایشانه. دیده ای؟ نه جلده، جلدهای قطوره، من دقت نکردم ولی 400-500 صفحه هست که اینا یادداشت های استاده. آیه بله، چند سالی هست جناب آیت الله امینی وقت می فرمود که آقای مطهری به قدری یادداشت داشت که اگر سالها می خواست بدون مطالعه بر اساس همون یادداشت‌ها دیگه بحث کنه کافی بود. ایشان خب اینا هم دوره بودن دیگه، در هم شاگرد علامه هر دو بودن، هم شاگرد امام بودن، منتها اینا در مرتبه بعد بودن. یعنی استاد مطهری جزو تلامذه درجه اول امام و درجه تقریبا اول زمان بوریجردی بودن. اینها در مرتبه بعد بودن، ایشون آیت الله سبحانی دیگران خود بعد ردیف دوم بودن به لحاظ سنی، به لحاظ جاییان. بله، می فهمند که ما این رو مطرح کردیم که ایمان اقتضا می کند، دقت کنید این خیلی قشنگه، باز همون ایمان می آورم تا بفهمم هست، حالا اون حرف آگوستین هم بد حرفی نبوده، که ایمان اقتضا می کند که فکر انسان در سطحی بالاتر از سطح فکر مردم بی ایمان باشد. ایمان می آورم تا بفهمم، یعنی فهم آدم از دریچه ایمان ترقی پیدا می کنه. یعنی اگر انسان به گفته های پیغمبران و به آنچه آنها بیان کردن ایمان داشته باشد، ناچار به قوانینی ایمان می آورد که خیلی دقیق تر است از آنچه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف می کند. از یه افق بالاتر داره به جهان نگاه میکنه، وحی دیگه، پیامبران بیان. معنای ایمان به گفته پیغمبران این است که انسان به همه گفته ها و به همه لوازم و ملزومات حرفایشان ایمان داشته باشه. خب حالا این کلی، یکی از مطالب همین است که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ایشون تو همه بحثاش هم روی این آیه بیشتر تاکید کرده که البته حقم هست. اگه یادتون باشه 4 دسته آیات رو دسته‌بندی کردیم، 4 دسته بودن. کی بلده؟ 4 دسته کردیم. بله. آثار اعمال خوب، هر دو درش بود. بله احسن، آقای پرو عروج حافظشون خوبه. بله 4 دسته بودن. خب این دسته همه درش هست، یعنی صدر آیه ناظر به نقش ایجابی انسانه و ذیل آیه ولیکن کذب و فأخذناهم بما کانوا یکسبون. بله اون مربوط به ذیل، لذا ایشون هم روی این آیه خیلی تاکید داره. خب قبول دارم که در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد، ولی این حقیقتی است. خیلی از امور ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی حقیقت است. حالا یه نکته این که عرض کردم نکاتی دارن ایشان قابل استفاده، من اصلا به این توجه نداشتم، ایشان یه توجهی دادن که کمک میکنه به این بحث ما. می فهمن در همین امسال، حالا چه سالی بوده، در کاشان چند جلسه ای تحت عنوان دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه بحث کردم. بر اساس آنچه که از مجموع آثار و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزی ها در حکومت ایدئال اسلامی چه وضعی پیش می آید. شما اصلا تا حالا فکر کرد؟ من که اصلا فکر نکرده بودم به این، اصلا ذهنم به این توجه پیدا نکرده بودم، از شیخ متعهد توجه پیدا کرده، خیلی چیز قشنگیه. از جمله چیزهایی که در آن دولت کاملا به چشم می‌خورد یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی است که میان طبیعت و انسان برقرار می‌شود. طبیعت با آدم‌ها مهربان میشه، خشم دیگر نمی‌کنه، مثل مادر به بچه‌اش عطوفت داره. این که می گفتید که حالا قبل از اینکه آدم ها بیان دنیا چطور بوده، من عرض کردم هر چیزی جای خودش حکم خودش داره. یعنی دیگر این عالم طبیعت آن حوادثی را که عکس العمل های خیلی شدید است مثل طوفان ها و زلزله ها به کلی نفی می کند. اون زمان دیگه بشر گرفتار این چیزا نخواهد شد. چه می کنه اون وقت؟ جهان تعطیل میشه؟ نه، و به شکل دیگری و از جای دیگری آنها را خارج می کند. در روایت چه داشتیم؟ در روایت داشتیم که باران مقدر شده از هر سال یک سان، منتها گناه و تباهی و فساد که میشه اینا میره تو بیابونها و دریاها میریزه دیگه، شامل مردم نمیشه. حالا برعکسه، یعنی زلزله و حوادث بد در طبیعت رخ میده طبق نظام علی و معلولی، اما خب به هر حال تحت یک هدایتیه دیگه. این معنیش نیست که خود طبیعت دارای عقل و شعوره، در تسخیر آفریدگار این عالم دیگه. خب این تأثیرش این است که اون وقت اینا به جاهای دیگه سوق داده میشن، بدی ها از ساحت زندگی انسان ها میره بیرون. نقطه مقابل و برعکس، زمین آنچه از ذخایر در باطن خود دارد همه را در اختیار میگذارد. لفتحنا علیهم برکات من السماء چه ول فتحنا. اون وقت یه روایت میخوانم، یه روایت آوردن که اون زمان اینجور میشه و یخرج الارض افلاز کبدها، زمین اونایی را که مثل جگر، انسان کبد جگر دیگه یکی از عضویست که خیلی میگه آخ جگرم میسوزه فلان، این خیلی براش عزیزه دیگه، این جگرش را میده به مردم میگه بیا بخورید استفاده کنید دیگه، مادر از این مهربانتر. و یخرج الارض و افلاز کبدها. دقت کنید، عرض کردم من از تعباسی اصلا به این هیچ توجه نکرده بودم، این شیخ مظهری چه زیبا توجه کرده. آن یک امر استثنایی نیست که بگه ترالی امر استثنائیه، نه، عملی شدن و اجرا شدن همان ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا هست. منتها نشده تا حالا، اون وقت فراگیر میشه، جهانی میشه. این آیه این معنی این است که از این آیه هنوز محقق به صورت کامل که امام وقت فرمود که این آیاتی که میفرماید که امشد که یریدون لیطف و نور الله به افواهم و یعب الله ان یتم نوره، چه از اونجا آیه شریفه که ولو کره الکافرون، یعنی خدای متعال لیظهره ها باشه، این آیه لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا کافر لیظهره. امام فرمود این آیه هنوز محقق مثل کامل نشد که لیظهره علی الدین کله غلبه منطق پیدا کرده، اما غلبه قدرت و شوکت بر همه ادیان هنوز تا حالا اسلام پیدا نکرده. من این وهابی های نفهم یه دیشون اون وقت شروع کردم بیانی علیه امام که به به این آقا را نگاه کنید، میگه انبیا به وظیفه خودشون عمل نکردن، آدم های ناموفقی بودن، شروع کردن به تبلیغات منفی علیه امام که این وهابی ها بله، که بعد یکیشون پیدا شد یه آدم منصفی بود گفت بابا این ایشون اینا نمیگه، شما دارید بیخود اگه تبلیغات میکنید مقصود چیزی دیگه است. چطور اون آیه هنوز محقق نشده؟ این آیه هم هنوز به طور کامل محقق نشده. خدا رحمت کنه این شهید مطهری، یادتون باشه حتما براش در نماز شبتون یادش کنید دیگه، دعاش کنید. بله این فهمان این یک امر استثنایی نیست، عملی شدن و اجرا شدن همان ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض است. دقت کنید، ما الان نمیتوانیم درست پیش بینی کنیم که چقدر از بدبختی ها و نکبت هایی که از ناحیه عالم به ما میرسد بستگی دارد به اعمال ناشایستی که ما خودمون در روی زمین انجام میدهیم، ولی از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلم و غیر قابل تردید است. این است که در این آیات فکیف کان عذابی و نذر که حالا مورد بحثش، این یه جا بود ملاحظه فرمودید، نکته جدیدی که داشت این بود که در دولت مهدوی که برقرار خواهد شد این آیه پیاده میشه، این خیلی نکته زیبا و قشنگ. این یک جو. بله بله نه دیگه همون ولیکن کذبو که ذیل آیه است، ادامه آیه است، فاخذناهم به مکان و یکسه بود.
مثلا اگر چیزی مقایسه بکنیم
مثلا توی جایی که همه حساب و یکی دوتا سوال هست که اینا رو میخوام مطرح کنم، سب کنید حالا یکی دوتا سوال باقی مونده راجع به این بحث، یکی همین سوال شاید قبلا هم اشاره کردیم ولی مجددا طرح میکنیم، یک سوال دیگه، یکی دوتا سوال یادداشت کردم که اینا رو مطرح بکنیم در تتمه بحث. ایشان چی؟ بله بله همه جا اینجور به مغنه باید یه بار دیگه رجوع کنه دیگه میگم به مغنه لذیب باید یه بار دوباره رجوع کنه بابل الف. خب این هم از همون سوال هاست، گونه بر میگرده به همین سوالی که مطرح فرمودن که فقط مسلمان ها مشمول این حکمن که اگر خوب باشن خوب بد باشن بد، یا نه کلی بشریته. خب آیه که میگه لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان و تقوا ملاک کلیه. ها در نظر تاثیرگذاری نه هست، بله هست، بله هست. حالا البته من مطالعه نکردم به طور دقیق و اینا که میگم، ولی فعل جمله بله همینطور هست. حالا یه نمونه اش رو عرض کنم که من اصلا برام خیلی جالب بود و یک فیلمی تلویزیون ما گذاشته بود، الان دقیقا یادم نیست مربوط به کدوم کشورها بود ولی هرچه بود خلاصه مال خارجی ها بود، که در اون منطقه زلزله شده بود، نمیدونم سیل آمده بود، یک حادثه عظیم ویرانگری آمده بود، فیلم رو اون ساخته بودن، این فیلمش خود تلویزیون ما پخش کرد من دیدم، که اونجا بیان میکرد که مردم به این مسئله توجه پیدا کرده بودن که ما چه کردیم، چرا اینجوری شده، یعنی از خودشون سوال میکردن، نمیگفتن خدا چرا این کارو کرده، برعکس اون چیزی که تو جامعه ما هست، ما تا یه حادثه بشه میگیم خدا یا دیگه حالا همه رو ول کردی به ما چسبیدی، ما میگیم سراغ خدا. که من برای عجیب بود، گفتم نگاه کنید اینها عجب اعتقاداتی دارن، فیلم هم درست کردن، جرأت هم میکنن فیلمشون رو پخش کنن، ما اگر این کار بکنیم میگن آقا شما ما را متهم کردید. نه اینجور نیست، تو هر جامعه آدم خوب هست، آدم بد هست، ممکنه فضای عمومی خراب بشه، این برای نیست که حالا تمام این افراد مقصر باشن، ممکنه اصلا مفراد بومی آدمای خوبی باشن، منتها یه منطقه ایه که توریستی آدمای فاسد العقیده فاسد العمل میان اونجا رو خراب میکنن، عذاب میاد، دلیل نیست که مردمی که اونجا زندگی میکنن بدن. اینا باید تفکیک کرد، فلان منطقه که مثلا چه بود فلان جا بود خراب شد و مردم اونجا حالا یا خوب یا بد اصلا کار نداریم، ولی خب دیگران میرن اونجا عیاشی میکنن، اونا فساد رو ایجاد میکنن. این هست فی الجمله از همین چیزایی که اون ترکیه میسازه، گاهی ترکیه یه چیزایی میسازه از ما بهتر، تلویزیونش پخش میکنه کلید اسرار، دیدید که تلویزیون پخش میکنه دیگه، این انصافا حضرت عباسی از بعضی چیزایی که ما درست کنیم بهتره، خیلی درست میاد اون مشخص میکنه که آقا این مشکل کجا شد، خوبی کرد خوبی آمد، بدی کرد بدی آمد، خیلی آموزنده است. و ترکیه هم هست، ترکیه که حالا لایک هستن حالا فعلا نیست. پس بنابراین فعل جمله در بین همه فرهنگ ها و اینا وجود داره، حالا بل جمله شو باید بس هر شبت که در جلد نهم، این جلد نهم را میخوانم چون یک نکات دیگری داره اونجا نیامده بود. در جلد نهم صفحه 16 تفسیر سوره الحاقه، آیات اول تا نهم، الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه کذبت ثمود و عادون بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عادون فاهلكوا بریح سرسر عاتیه الی آخر آیات شریفه. اینا را ایشون مدعی تفسیر میکنه. بله، بعد از اینکه مفردات و نکات جزئی اینا رو بیان می‌فرمان، می‌فرمان اینجا بحثی است بسیار عالی، صفحه 16، و اتفاقا با این ایام و موضوع حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه تناسب دارد، معلوم میشه در اون زمانهای شعبان و اینا بود. و آن بحث این است که بسیاری از مردم مشکل و حتی بعید به نظرشون میرسد که یک وقت قومی در اثر گناه هلاک بشوند، به تعبیر قرآن با یک طاغیه یا با یک باد سرسر یا به شکل دیگر هلاک بشوند. شاید این مطلب به نظر بعضی از افراد عجیب بیاید، ولی قرآن یک اصلی دارد. ببینید بحث اینه که قرآن یک سنت، به تعبیر علامه میگه اون سنت، یک اصلی داره که حالا اینا مصداقهای همون اصل، که ما این اصل قرآن را توضیح میدهیم با توجه به آنچه که بشر با علم ضعیف، حالا مرحوم آقای مطهری در این بحثشون میخوان از علم تجربی برای تقریب و تبیین این مطلب استفاده کنن. این نکته‌ای که در این بحث هست، اونجا جامعه مهدوی اینا رو فرمودن، بحث دینی بود، یک قرینه دینی، اینجا میخوان از علم استفاده کنن تا یه حد. بله، با توجه به اونچه که بشر با علم ضعیف و ناقص خودش و با فلسفه های خودش، هم علم هم فلسفه، تا عصر ما به این مطلب بسیار نزدیک شده است، این مطلب قرآنی که بعید به نظر میاد، علم و فلسفه جدید بهش نزدیک شده. و ایشون حالا بعد میخوانم میگه قطعا آینده اینا میفهمه، قطعا اینا آینده میفهمه، یعنی این قرآن چون جوری آمده که بشر تا آخر میخواد تقضیه کنه دیگه، یک پی میبره به این نکات معرفتی عظیم قرآن کریم. خب اینجا حالا یک بحث مطرح میکنم که خیلی مهم نیست، میان سراغه همین صفحه 17، مسئله ای از قدیم الایام در میان مفکرین بشر مطرح بوده است، و آن این که آیا اجزای این عالم با یکدیگر پیوند و وابستگی دارند یا از یکدیگر گسسته‌اند. پس یه بحث رو داره مطرح میکنه به لحاظ فلسفی علمی، آیا اجزای جهان با هم ارتباط در یک واحده یا گسیخته؟ اگر یک واحد باشه به هم ربط داشته باشن، اون وقت زمینه میشه برای این تأثیر چه؟ تأثیر. اگر ما ظاهر را نگاه بکنیم، اشیا از یکدیگر گسسته هستند. مثلا زمین وجود دارد، فلان ستاره هم در فلان کهکشان وجود دارد. این برای خودش یک چیزی است، اون هم برای خودش یک چیزی. در زمین ما کوه و دریا وجود دارد، آب و هوا وجود دارد، انسان وجود دارد، یا حیوان، معدن، اینا وجود دارد. آیا اینها یک سلسله امور از هم گسسته و متفرق هستند و به یکدیگر وابستگی ندارند یا به یکدیگر وابستگی دارند؟ ظاهر این است که ندارند، ولی اینجور نیست. آنچه که علم بشر تدریجا جلو آمده و به آن نزدیک شده این است که اجزای عالم ما همه به یکدیگر وابسته و پیوسته هستند، به طوری که اگر در یک جای عالم حادثه پیش بیاید در همه عالم به نوعی اثر می‌گذارد. حالا علم داره به این سمت میره، یعنی بشر با تجربه و علمش. این را اصل وابستگی می‌گویند، وابستگی جان. حتی ارسطو که یک فیلسوف خیلی قدیمی است و از 2500 سال پیش بوده، این اصل کتاب خودش، منم اشاره کردم دیگه، این ارسطو مطرح کرده که عالم یک واحده، یک شخصه، ایشون مطرح. بله. در دنیای اسلام هم فلاسفه اسلامی روی آن خیلی تکیه کردن، اشاره کردن دیگه، همین در بحث توحید اله العالم این را یکی از مقدمات گرفتند و اثبات کردن خدا یکی، به عنوان این که تمام عالم ما حکم یک واحد و یک اندام واحد را دارد. بعد دیگه نخونم، عبارت خسته میشید. حالا اگر اندام واحد شد، این اجزا و اعضایی که در بدن از بیرون نگاه بکنیم، یعنی ما نگاه بکنیم، میبینیم به هم رابطه دارند. خود این اجزا اگر فکر می‌داشتند، مثلا فرض کنیم سلول‌های بدن ما خودشون می‌فهمیدن، ازشون سوال می‌کردیم شما جناب سلولی که در نوک انگشت هستید با اونی که مثلا در نوک پا از رابطه دارید؟ نه، من چه رابطه به او دارم، اون برای خودش، برای خودش. میگه ما که از بیرون نگاه می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم، اینا با هم وابستن. از خودشون اگه میپرسید میگفت نه، اصلا این حرفا دیگه چی چیه، شعر دارید میگید شما، ما برای خودمون جدا داریم زندگی میکنیم. میگه ما آدما مثل این سلولا هستیم، حالا تو این دنیای بزرگا حالا عقلم داریم، شعورم داریم، ولی نمیفهمیم، محبوسیم تو این قفس خودمون، نمیتونیم درک بکنیم این ارتباط را از درون. بله، وحی که از بیرون نگاه میکنه، قرآن که کلام الهیه، از بالا از بیرون نگاه میکنه، بله میفهمه این رابطه داره. حالا علم و دانش و تجربه و فلسفه هم با یک نگاه وسیعتر میخواد این ارتباط رو چیکار بکنه؟ بیان بکنه. این هم بس، این مطلب این هست دیگه، عبارتشو نمیخوانم خدمت. بعد یک حرفی آقای مصنحری رحمت الله تعالی علیه، آدم عجیبی، یعنی انصافا نمیدونم چه مقدار دوستان با ایشون معنوسید دیگه. من که حقیقتا خیلی انس دارم با این مطهری، لیلن و نهارن در آثار ایشان خیلی دوستی، از خسته نمیشن، یکی از مطالعه علامه خسته نمیشم، المیزان، یکی از آقای مطهری، یعنی بحث های آقای مطهری را چند بارم که میخوانم احساس نمیکنم که این دیگه تکراریه و بی خوده که دارم وقتم را ضایع میکنم. این حالت را من احساس میکنم شخصا، علامه هم همین حالت دار. آدم عجیبیه، حافظه قویی هم داشته. این میگن بعضی که حافظه‌شون قوی است، فکرشون خیلی قوی نیست، و بالعکس نگاهی جمع میشه، ایشون هم حافظه‌اش خیلی قوی بوده، این همه مطالب در ذهن داشته و هم قدرت تحلیل بسیار قوی داشته. اینه که تو بحثاشون، نوشتجات، گفته‌هاش، اینا تو گفتار بوده، یه خاطره، یک مطلبی از یک دانشمندی، فیلسوفی، چیزی میگه، بحث را جذاب میکنه، یعنی از اون زمختی و عبوس بودن و سختی در میاره و همه براشون جذاب میشه. اینجا یک پاراگراف، یک به اصطلاح گریزی میزنه به میرفندرسکی، حالا میخواد یه شعری ازشون بخونه ها، و طبعا یه 10 دقیقه 5 دقیقه راجع بهشون توضیح میده که این کی بوده، در بیان میکنه، مردم جذاب میشه براشون، کلی نکته اخلاقی چیزایی هم گیرشون میاد. بله، اینجا راجع به میرفندرسکی بحث میکند که از حکمای عصر صفوی بوده و معاصر میرداماد بوده و فیلسوف وارسته ای بوده و خیلی آدم وارسته و چه بوده و اهل نمیدونم هند رفته بوده و فلسفه میدونسته و ریاضیات میدونسته و چه میدونسته و مثلا بحث میرفندرسکی را و آدمی هم بوده که نمیخواسته اصلا مطرح باشه، معروف باشه، خوشش نمیومده در دستگاه سلاطین باشه، تو مجمع علما و اینا باشه، از اینا خوشش نمیومده. یکی تیپ آدم اینجوری بوده. بعد میگه ناصر چیز آقای ارشاد خدمت شما که شاه عباس دید که این نمیاد به بازی، نمیتونه اینا بگیره، این نمیاد اصلا، با اینکه آدم برجسته‌ای هستا. میگه یک روز میگفتم مثلا آقای میرفندروسکی اینجوره که میره مثلا اینایی که معرکه میگیرن، یه آدم اینجوریه، هرچی خیلی برای خودش آداب و حالا جایگاه و آب کسر شأن، من از کنار کوچه وایسم بچه‌ها رو ببینم، بازیشون رو ببینم فلان، اهل اینا نبوده، اهمیت میشه نمیداده. ارشاد خدمت شما که میگه یه روز شاه عباس بهش گفتش مثلا میرفته این جایی که اینایی که کشتی میگیرن با هم معرکه میگیرن ها، یه فیلسوفا اونجا وای میساده، یه چیزی هم میگفته به اینا، مثلا یه چنین تیپ آدمی جن. میگه که این آقای شاه عباس بهش گفتش که بفهمان داری بد کاری میکنی، بیا تو جمع ما، علما هستن، بزرگانن، اشرافن، یا ما یه اراذل اوباش تو میری مثلا گوشه خیابون وای میسی، کوچه وای میسی اینا. بهش گفتش که بله، گفت بله میر، بله کجا میری؟ ها اینجور گفت به کنایه، از بعضی علما میشنوم که میروند آنجا که مرکز اراذل اوباش است میایستند. شاه عباس گفت از علما میشنوم بعضی ها این کار میکنند، بعضی از علما، این خوب نیست، این که بعضی از علما میرن اونجا اوباش میستن کار خوبی نیست. نه مستقیم نگفت بهش، همینجور کلی گفت که بعضی علما این کار رو میکنن. میگه که این آقای میرفندرسکی برگشت گفتش که نه جناب شاه، من هر روز آنجا هستم، هیچ کنم از علما رو اونجا ندیدم. حالا ببینید، اون میگه اراذل اوباش، این میگه نه من هر روز اونجا که میرم اصلا هیچی که از علما رو اونجا من ندیدم. حالا یه حرفی داره ها، حرفش این است، دقت کنید، خیلی حرف عجیبی است. حق یعنی خدا، حق جان جهان است و جهان همچو بدن. حالا میخواد چیزی رو بیان بکنه، عالم یه واحده، یه روح داره، حالا خدا یا جلوه خدا روحشه. یعنی حق جان جهان است و جهان همچو بدن، اصناف ملائک چو قوای این تن، اونم قوا و اعضا تشبیه کرده، افلاک و عناصر و موالید اعضا، اون ملائکه که قوا هستن، افلاک و عناصر و موالید چطور اینا اعضا، توحید همین است و دیگرها همه فن، همه دیگه لفاظی است و این حرفا، توحید میخوای همینه، یعنی باید اینجوری معتقد باشی، یک جهان داریم، یک روح دارد، خدا روح جهانه. بله، مرحوم حاجی یک شعره ایشون آورده در شاخاشی اصفار، یک نقدی میکنه، یه حق نباید میگفت، اون وجود منبسط را باید میگفت، منتها شاید مرادش از حق همون حق ذلیه باشه نه ذاتیه. من اون سبزواری ها نگاه کنید، این تو حرفای حکما چیزایی پیدا میشه خیلی زیباستا، میگه این که گفت از حق جان جهان، از حق جان جهان نمیشه که، خالق جهانه، آفریدگار جهانه، میگه شاید مرادش اون وجود منبسط باشه که حق مخلوقون به است، یعنی بقیه موجودات به توفیلی او پا به این عرصه وجود میگذارن، منتها اون صادر اوله، اونی که صدر من الله، اینها میگه شاید مراد از اون حق، حق ذلیه باشه نه حق اصلیه، که درست باشه. در هر صورت حالا این را مرحوم های مطهر اینجا آورده. حالا میفهمد حال برای علما، این حال مال قدما بود، از ارسطو گرفته تا فلاسفه اسلامی و عصر صفویه و اینا، ببینید بحثای شهید مطهری اینجور است، این سبکیه ایشون داره، قرآن و روایت و قدیم و جدید و همه به هم ربط میده. حال برای علمای امروز بالخصوص از 100 سال پیش به این طرف، این اصل جلب نظر کرده است، یعنی این بحث قرآنی که قدما بهش پرداخته بودن حالا مد نظر باشه، به طوری که در فیلسوفان عصر ما هگل بلخصوص روی این از تکیه کرده، در بین فیلسوفان غربی هگل هم خب میدونه یاد معروفیه، ایشون به این وحدت عالم که عالم یکیه، یک حقیقته، اومده تأکید کرده، که بعد شاگردهایش و از آن جمله مارکس که یکی از اصول فلسفه مارکسیسم همین اصل تأثیر متقابله. چهار تا اصل دارن دیگه، یکیش همین اصل تأثیر متقابله. مقصودشون از این اصل این است که همه اشیاء در یکدیگر تأثیر دارن. پس آمد وضع کرد به این بحث عصر جدید و فلاسفه. خب میگه آره همه اینایی که این آقایان گفتن، دقت کنید، قدیم گفتن جدید گفتن، ما شواهد تجربی میگه این رویه وجود انسانه. دیروز بنده عرض میکردم این اعمال بیرونی ما، بدنی ما، اینا آیا انسانیت ما هم با عالم رابطه داره؟ یا این حرکات و رفتارهای ما اینا فقط است که این بعد فیزیکی ماست، بعد طبیعی ماست، اون بعد انسانی ما چی؟ این را مطرح میکنه. آیا ما که به عنوان یک موجود در این عالم با همه ی عالم بستگی داریم و همه ی عالم به ما بستگی دارد و هر کار ظاهری و مادی که ما بکنیم روی همه ی اشیاء اثر میگذارد، مثلا اگر در اینجا یک چکش بزنیم موج آن تا آخرین کهکشانهای عالم خواهد رسید، آیا انسان از جنبه انسانیتش هم با عالم ارتباط دارد یا ندارد؟ فقط از جنبه هم مادی و طبیعی و ایناست، حیوانیت جمادیتش، نباتیتش، یا نه اون بعد انسانیتش هم رابطه داره. حالا اینا دیگه ایشون یکی توضیح میدم میاد جلو، چون خوب عبارت گفتاریه، عبارات نسبتاً ایشون اینجا زیاد داره که حالا انسانیت یعنی چه. انسانیت میفهمم، خب من اگه همجوره حرف میزنم یک حیوانی هم نعره میکشه، اونم نعره میکشه، منم حرف میزنم، صداست دیگه، حالا یه خود درشتره یه کمی کمتر می از این جهت که انسانیت نشد که، حالا اونم یه صوتی ایجاد میکنه، منم یه صوتی ایجاد میکنم، این دیگه انسانیت نشد. انسانیت درون پشتوانه این صداست، این سخن است، این کلام است، نیت شماست. جوری حرف میزنی که بشه راست، جوری حرف میزنی که بشه چه؟ دروغ. اینجاست که حالا بحث انسانیت مطرح میشه. یعنی یه دفعه دیگه عرض کردم خدمت شما جلسه ای سوالی دوستان فرمودن، عرض کردم اون بعد باطنی اعمال ما محل بحثه، نه این رویه ظاهری که جنبه طبیعی بخوره. اینا رو ایشون مطرح میکنن. خب بله دیگه طولانی میشه چون نکته خاصی فعلا نداره، اینا رو توضیح میدهد ایشان، آیه رو میخونه. بله اون وقت بعد توضیحی میده که این چه جور میشه. بعد میفرماید که مثالی میزنه ها، کسانی که مثل من در دهات بزرگ شده باشند، آیه مطهری میفهمن، حالا بعدش نمیاد که من دهاتی بودم، میگه من بچه ده هم دیگه، بچه روستایی، این را تجربه کردند، میبینن یک حیوان مثلا گاو پستانش شیر نداره، همینقدر که بچه این حیوان خودش را زیر این پستان می اندازه. اینم شیمتا این چه قشنگ بیان میکنه، آدم اعجاب میکنه، چه مثالهایی پیدا میکنه، مثالهایی که همه میفهمن، هم فیلسوفان میفهمن، دانشگاه میفهمن، حوزه میفهمن، بازار میفهمن، همه میفهمن. به بدن این مادر میمالد که حس عطوفت این مادرم تحریک میشود. به اصطلاح میگوین پستان این حیوان رگ میکند. این قشنگ این اصطلاحات شما یادش نرفته، انگار هنوز تو ذهن زندگی میکنه، واقعا عجیب است. اینا الگوه آدم به این شخصیت، حالا تو الفاظ صحبت ها همون اصطلاحات عادی محلی دهاتی رو میگه، اینکه حالا بگن نه دیگه به پرستیژ من مثلا بر میخوره، من باید یه الفاظ دیگری، اصطلاح دیگری، اینجور نیست. ما یه اخوی داریم از همه ما کوچیکتره، حالا الحمدلله خوب دانشگاهی و چه و چه و اینا هست، ولی من تعجب میکنم از من ساده تر حرف میزنه. وقتی با هم حرف میزنیم ما قشنگ اصطلاحات محلی اینا رو قشنگ به کار میبره، اصلا حسابی من یادم رفته دیدم بگم، ولی ایشان خیلی زیبا محلی، من خوشم میاد و میگه من اصلا معتقدم باید این فرهنگ خودمون رو باید حفظ کنیم، میگه اصلا باید نباید اینا از بین بره، باید باشه. میشیره با هم صحبت میکنیم، مثلا پدر ما چی میگفت، اون قشنگ اون اصطلاح پدری رو میگه، میگه به قول بابا که اینجوری میگفت مثلا پدر، حالا اینا هم نمیگه، میگه آقا، چون ما میگیم آقا، ما به پدر میگیم آقا، همین عادی. این شاید مطهری چنین ویژگی دارن، ملاحظه کنید، پستان رگ میکنه، میگن عامیانه میگن رگ میکنه، شیر نداشته دیگه، چی میشه که اینجوری میشه؟ میگه اون حس عاطفه را تحریک میکنه، یعنی اون بعد نفس عاطفی حیوان در این بعد فیزیکی از چه تأثیر میگذاره. یعنی شروع میکند به سرعت شیر تولید کردن و دادن و لحاظا خیلی قشنگ میسازه داخل دارم، مادامی که بچه حیوان از اون شیر میخورد، حیوان شیرش را خشک نمی کند. راست میگه دیگه، آدم هم همینجوری هم. وقتی بچه رو دیگه میخواد شیر مادر بخشکه، اگه هی مک بزنه و هی پستان بگیره، این هی هست، این باید رهاش کنن. حالا به هر طریقه از این مدتی دیده ای که یه کلک هایی سر بچه ها میزنن میدرسونن، میشه گاهی وقتا ناشار میشن یه مواد تلخی مثلا بمالن که این دهنش تلخ بشه، هی تبلیغ میکنن بده، فلان شده، اخ شده، توف شده، نمچه شده، فلان شده، هی اینا رو میگن دیگه، اینا رو میگن تا این کم کم دیگه بره کنار. ولی تا مک بزنه به مکه شیر میاد، اون عاطفه او رو تحریک میکنه، بهش مهربانه، نمیخواد دست رد بهش بزنه، میخواد این را نگهش بداره. یعنی این مثال اینجور میزنه. اگر بخواهیم شیرش را خوش بکند، بعد مدتی بچهش را از او بگیریم تا او شیرش خوش شود. بچه انسان هم همین جور است. این یک تطابقی است، بله، میان جزء و کل، که یک وقت کل به اصطلاح شیرش را بالا می کشد. حالا میخواد بگه عالم طبیعت کله، ما هم جزء این عالمیم. بله، یه وقت میبینید بچه، اینا هم مثال میزنه ایشان، بچه حیوان که شیر میخوره گاز میزنه مثلا، یه کار بدی میکنه، خلاصه که مادره را خشکی میکنه، یک لگد بهش میزنه، همون مادر است ها، لگد میزنه. یه وقت نه، این مظلومه، بی سرش افتاده، با از خودش میره. گاهی وقتا حیوانات یه جوری هستن که کمک میکنه، با مثلا بز گوسفند با پوزش بچه نمیتونه بلند شه. اینا من خودم همه را دیدم، با قول شهید مزاری بچه دهیم دارم، از نزدیک ملاحظه کردم. هم شاید که این با پوزش کمک میکنه، اینا میاردش بالا، نزدیک میکنه، هواشو میگیره که این پستانو بتونه بگیره بخوره. خب طبیعت یه وقت به انسانها مهر میکنه، یخرج افلاز کبده ها، میریزه بیرون. یه وقت هم قهر میکنه، طوفان و زلزله و صاعقه میاره. این تبیین استاد مطهری اصلا به این صورت اینجا این را، بله، به اصطلاح شیرش بالا میکنه و یک وقت پایین میدهد. و گاهی هم همونطور که یک مادر به بچه خودش لگد میزند، این عالم به بچه خودش که انسان است لگد میزند. این رابطه میان رفتار جهان با انسان و این که انسان به حقیقت و حاقه ایمان داشته باشد، الحاقت و ملحاقه نیست، آیه سوره تفسیر میکنه میزنه به اون آیه، بله، به تقوا ایمان داشته باشد و عمل بکند الی آخر. این هم نکته ایست که ایشان از شاید که آورده. بعد بره سراغ همون دولت مهدوی دوباره، یعنی اونا اینجا همیشان آورده و اون بحث کمال عقل ها و اینا رو همه رو ایشان آورده. این خواستید دیگه بعد مراجعه کنید، بحثای مفیدی داره. و بعدم میفهمد که قطعا آینده علم بشر همین حقیقتی که الان ما داریم میگیم که بهشتی هدی نزدیک شده بهتر خواهد فهمید. این فرمایشات ایشان بود، خواستم حق استاد مطهری عرض کرده ایشون مطرح نکرده و فلان، بله در عدل الهی نیورده ها، اما در این کتاب ها این رو داره. و اما هنوز اون تحلیلی که اون تبیینی که حالا به ذهن قاصر رسید، ما دیگه دقیقاً آقا جوادار رفت سراغ اصل مسئله، اینا اونا نیست، اونی که بنده عرض کردم یه چیز دیگه بود، اما به هر حال کمک میکنه. همون مثال دولت مهدوی و همین رابطه یه حیوان و بچه و کل و جز و غیره، اینا تا یه حدی میتونه اون رول فلسفیش استاد نفرمود، خلاصه اون تحلیل فلسفی و علمی در فرمایشات استاد چه متری نیامده، اما با تقریب و تمثیل و اینا مطلب رو تقریب به ذهن کرده، اما تحلیل نفرمودن که چی جور میشه. اونی که حقیقتا عرض کردم حالا در یه حدی تحلیله که بالاخره در یه حدی بود. بله. بله. درست. فاقده شد.
این
بله. و به هر حال در نهایت باید ارتباط این موجود دارای درک و شعور خاص خودش، حالا هر چه هست که فی الجمله هست، با اون باطن انسان، یعنی اون بعد باطنی و به قول استاد مطهری انسانیت انسان، این رابطه رو باید یه جوری تبیین کنیم. اول باید نگاه کنید خب چگونه بیان کنیم که رابطه داره همین؟ چرا رابطه داره؟ درست.
آدم یه ظاهر داره یه باطن داره.
نه نه.
این باطن ما الان به نظر میاد اینکه شاید مثلا بفهمیم فهمیم بس مشکل فلان
ظاهر عالم.
ظاهر
هستیم. یعنی شما میخواهید از تعالی میفهمید که یعنی اگر ما به اون بعد ملکوتی همه ی عالم که ما من شیء که له ملک و له ملکوتون به این توجه کنیم، یعنی وحدت ازش در میاد، نه اینکه لازم نیستا، به این معنا که نه یک نوع حقیقت، یک نوع سنخیت، یک نوع جنسیت، مجانست، مسانخت بین انسان و عالم، منتها نفس انسان یعنی باطن انسان نه ظاهر انسان، همونی که اینجا بحث کردیم، اون طرف هم بگیم با باطن عالم. آها. یعنی اگر نگاه به رویه توجه شدن، اگر نگاه به رویه ظاهری عالم فقط نکنیم، برای عالم طبیعت هم یک خلاصه روحی، یک حقیقتی برای خودش قائل بشویم، اون وقت ارتباط بین انسان و اون باطن چون هم سنخ میشن، گویی هر دو از جنس ملکوتن، نه احده ما ملکن و آخر و ملکوتن که بعید بیاد چون رب دارن، راحت تر میشه. این نکته خوبیست که از تعالی میفرمایید. اتفاقا حالا من اون طرفای فلاسفه که گفتم سنگین میشه اون وقت نگفتم، مرحوم سبزواری هم در شعر منظومه هم در حواشی اسوار این تعابیر را به گونه دیگر آورده که ماها را ربط امیدت به موجودات رو به انسان، انسان هم حتی به انسان کامل، که همه اینا برمیگرده به یک انسان، که این نماینده همه انسان هاست، انسان نماینده همه عالمه. دقت فرمودید؟ از اون طرف کل این عالم هم که عالم طبیعته برمیگرده به اون عالم عرب و نوعها و اینا، اینجوری بحث مطرح میکنه که ارباب انواعه، که همه یک پشت صحنه، یک باطنی، حالا به تعبیر شما ملکوتی داره. این هم نکته خوبیه، یعنی در تقریب مسئله فرمایش ایشان هم کمک میکنه برای ما. بله دیگه، تو جهان بینی توحیدی الهی قرآنی، یعنی ما این نکته مطرح میشه که بحث قرآنی میشه، یعنی ما خواستیم یک بحث عقلی منهای نقل، نه یعنی میدونم حالا قرآن به ما میگه که و این من شیئن الا یسبح به حمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این در واقع ما داریم یک آموزه ای رو از خود قرآن میگیریم و دوباره اون مطلب قرآنی رو با همین توضیح میدیم. خب حالا باید دنبال اون بگردیم دیگه، عرض کردن این باید عقلی بشه و الا صرف این که بگیم قرآن چه این نگاهی داره حرف خوبی است، اما دیگه میاد درون دینی و درون متینش. خب این بحث انجام شد، یکی دوتا سوال هست که انشاءالله تعالی بحث میخواییم کرد، و یک فرمایشی هم چون حضرت استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی هم در تفسیر همین آیه و همچنین جلد دهم به این پرداخته، ایشون هم یک تبیینی داره، فرموده از این اثباتش به عقل و به نقله، بعد فرموده از برهان عقلی برهان نقلی. به نظرم اجازه بفرمایید ما برهان عقلی از استاد را هم مطرح کنیم، ببینیم ایشان چجوری تقریر کرده و بعد اون سوال دو تا سوال هم جواب بدیم دیگه جلسه آینده ایشان. صلی الله علیه و آله.